استاد بزرگوار آقای دکتر سید محمد روحانی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم هستن و ناقد هم جناب استاد بزرگوار آقای خواص و خدمت عضو محترم آقای دکتر جعفری و عضو محترم هستیم که ایشون رو فیض بگیریم. حالا جو نداره خدمت تحصیل نفس چیزی بگم، یه مقدمه بگیریم که بحث رو شروع کنیم. در قرن 19 و 20 شاهد ظهور معنویت های هستیم تحت عنوان معنویت های مدرن و پست مدرن و اینها که برخی اینا خوب معروف شده، مثل فرقه اوشو و اشنکار و مدیتیشن متعالی و سای بابا. اینها فرقه هایی هستن که به نوعی رقیب ادیان سنتی هستن، ادیانی که هزاران سال سابقه دارن در روی زمین. این عرفان های کاذب به اون ظاهری که دارن در حقیقت آلترناتیو و جانشین ادیان سنتی میخوان بشه. اما وقتی موشکافی میکنیم میبینیم که بسیاری از این نهله های عرفانی نوظهور ریشه دارن در ادیان مکاتب شرقی مثل دین هندویست و دین بودیست، که قرآن هم اشارات جالبی داره تون بحث که آیه داریم فهمند و کدالی که جعلنا لکل نبیین عدوون شیاطین الانس والجن یوهی بعض همه لها بعض زخور فلقه هم خورو دارم. بالاخره شیاطین هستن، شیاطین انسی و جنی که افکار کفرآمیز رو ساختن و بافتن، اینا بالاخره القا میکنن به شیاطین بعدی که قرآن فرموده ذالک قوم هم به افواهم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. این جدیدیا عقیده شون شبیه همون کافرین قبلی هستش. و همین حساب ما این معنویت های جدید رو هم بخوام بررسی بکنیم و بشناسیم، بهتر داین هستش که خواستگاهشون رو در ادیان سنتی که مثلا دین هندویست و بودیست هستش بررسی کنیم، که خدمت جناب دکتر سید محمد روحانی هستیم که انشاءالله بهرمند میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلش معذرت خواهی میکنم، دیروز سهمای شدید خوردم و شانس من حالا اینجا جالب نبود، ولی تا حسب وعده‌ای که دادم خدمت اساتید محترم خدمت رسیدم. هر این صدای گرفته منو ببخشید. خب بحثی که میخواییم انشاءالله در خدمت شما ارائه بکنیم، هرچند بیشتر دوستان اساتید هستن دیگه، ما با عنوان درس پس بینیم خدمت دوستان. معنویت های نوظهور حالا عنوانی که هم جو درست کردن در ادیان شرق بسترها و ظرفیت ها هستش در خدمتشون. خب البته من نمیخواستم با این شدتی که دوست بزرگوارمون حمله کردن، من با این روی که زیاد چیز نیستم که شیاطین و این حرفا، من بیشتر با گرایش های قول من رو سعی میکنیم که قبول نکنیم، ولی در این حال یه خوردم آمتر کنیم در این شیطانی حرفا. خب حالا به هر حال عرض به خدمت شما که این مقدمه می‌خواستم عرض کنم، برادر بزرگوار فرمودن دیگه زیاد فرصت رو به قول ما رو با این حرف تکرار دیگه نمی‌گیرم. خب بحثی که می‌خوایم داشته باشیم، اولا یه نکته داشته باشیم، البته دوستان همین اساتید هستن نیاز به تکرار نیست، ولی به عنوانی که درس پس بدم با این مقدمه رو عرض می‌کنم. برخی از ما وقتی تو این بحث کار می‌کردم گفتم خب چه ضرورتی داره، ضرورتی که در واقع بحث ریشه یابی جنبش های نوپدید در ادیان شرق داره، حتی نه فقط برای همدلی بلکه حتی برای نقد هم بسیار ضروری هستش. چون یکی از پرسش هایی که شاید بشه گفت یه جور آسیب شناسی که بشه کرد، خودمون رو بیام آسیب شناسی بکنیم که حوزه و کلا نظام روحانیت حالا اهل سنت چه کار نداریم، شیعه با این همه سال نقد و این همه سال کتاب و مجله و همایش و چرا انگار نه انگار تاثیر خاصی نداره. یکی از علتاش این هستش که ما به قول معروف از پیش خودمون باورهای اونها رو آموزهای اونها رو تعریف میکنیم اون چیزی که خودمون پیش فرضمون هست اون رو بر اونها تحمیل میکنیم، خودمون همون رو نقد میکنیم، خودمون برای خودمون دست میزنیم، به خودمون جایزه میدیم، بعد میگیم چرا اینها هیچ کدوم به راه راست هدایت نمیشن. یکی از علتاش این هستش که ما اصلا خیلی موقعها خوب درک نمیکنیم اون عمق اون تعالیم رو و ریشه های اون رو متوجه نیستیم و خیلی موقعا این به خاطر یه ضعف بزرگی است که در حوزه وجود داره و اون عدم آشنایی عمیق اساتید با ادیان و مذاهبه، که حتی تحمل دیدن دانشجوی ادیان رو هم خیلی‌ها ندارن، ولی واقعا آشنایی با ادیان و مذاهب برای یک طلبه به خصوص، حالا برای عوام کار ندارم که ممکنه باعث گمراهی و نسار، ولی برای یک طلبه شاید بشه گفت یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها باشه با رویکرد نقدی. اصلا ما کار همدلی و اینا نداریم، نه، حتی شما باید نقد بکنید، نقد باید یک نقد عالمانه باشه، این هم یک بحث غرب زدگی و به قول معروف اینها نیستش. بزرگان خودمون مثل شهید مطهری برای نقد مارکسیسم، اول مارکسیسم رو جوری تعریف میکنه که خود مارکسیست میاد میگه که اینقدر که شما تعریف خوب تبیین کردیم ما بلد نبودیم، بعد وقتی که یه همچین شخصیتی تبیین نقد میکنه این نقد ارزش پیدا میکنه. یا خودمون بالاخره متون دین درسی خودمون رو خوندیم، رسائل مدارس و لومبه و درسای دیگر رو، اون کسی که می نویسه اول جوری نظر طرف مقابل رو که باش مخالف نیست جوری تبیین میکنه که بگه آقا من قشنگ بحثو گرفتم، حالا که بحثو خوب گرفتم و اما یه انقلتی هم این هم هست. برای همین اینکه ما میایم اهمیت میدیم به بحث ریشه یابی جنبش های نوپدید، این از این زاویه هستش، نه فقط بحث همدلی، بلکه حتی یک نقد هم خواهد باشه، نقد عالمانه انجام بشه. خب بحث ما در ادیان شرق مطابق، چون بحثمون علمیه، هی میخواییم زیق بکنیم دایره بحثمون رو. خب ادیان شرق خود اساتید بزرگوار بهتر میدونن، شامل ادیان در واقع ایرانی، ادیان هندی و ادیان خاور دور میشه، چون ما زوم میخواییم بکنیم رو جنبش های نوپدید و ادیانی که روی جنبش های نوپدید تأثیر بیشتری گذاشتن. خب بیشتر وقتی که مطالعه میکنیم جنبش های نوپدید رو میبینیم بیشتر میاد تو حوزه هند. خب تو حوزه هند ما 4 تا دین بزرگ داریم، آیین هندو، آیین بودا، آیین جین، آیین سیک. باز تو این ادیان نگاه میکنیم میبینیم که بیشتر آیین هندو و بودا گویا تأثیر زیادتری گذاشته و از میون این دوتا هم باز به خاطر تنوع نهله ها و فرقه های مختلفی که آیین هندو داره، باز آیین هندو بیشتر در واقع تاثیرگذار بوده. برای همین ما چون وقت جلسه‌مون هم محدوده، سعی میکنم که در واقع تمرکز داشته باشم روی اون نهله ها و شاخه های از هندو که در جنبش های نوپدید ضروریه باید بشناسیمش تا اصلا با جنبش های نوپدید بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، با این نیو ریلیجیوز موومنتس ها بتونیم ارتباط برقرار بکنیم. خب ما تو آیین هندو نهله ها، فرقه ها و مکاتب بسیار زیادی داریم، همونطور که اساتید خودشون مستحضر هستن، اما من به عنوان یک پژوهشگر باید با کدوم یکی از این نهله ها آشنا بشم تا بتونم اصلا بفهمم این جنبش های نوپدید چی میگن یا اینکه چه اختلافی با اون اصل ریشه‌اش دارن. اولین، همینطور که خودتون مستحضرید، اولین و مهمترین جنبش، اولین و مهمترین مکتبی که در آیین هندو جزء درشنه های مهم هستش، مکتب ادوایتا ودانتا هستش، اون هم با قرائت شانکاراچاریا، عارف و فیلسوف بزرگ هندو قرن 8 که از دیدگاه ایشون بسیار استفاده شده در جنبش های نوپدیدینی، حالا مستقیم یا غیر مستقیم که بهش میپردازیم. حالا چون من میخوام یکی از اینا بهش بپردازم سریع تر الانزش رد میشم. دوم بحث جنبش بهکتی هستش. بهکتی جزو درشنه ها نیست ولی تأثیر بسیار زیادی بر خیلی از نهله ها و درشنه ها گذاشته. مکتب عشق ناب، مکتبی که بیشتر به حقوقت گیتا در واقع زمان داره، اون در واقع مبشر اون هست، مبگل اون هستش. سوم یوگا، که به غلط میگن یوگا، یوگا نداریم ما در آیین هندو، چیزی به نام یوگا نداریم. دو تا چیز هست، دو تا عبارت هست، یکی یوگا یکی یوگا. یوگا ادوار چهارگانه هستی که اصلا هیچ ربطی به این نداره. یوگا Y O G A، یوگا اونی هستش که حالا با رویکردهای مختلف به صورت یک درشنه یا مکتب فلسفی عرفانی یا به عنوان کلی مکتب مراقبه و ریاضت بهش پرداخته میشه. شناخت این بسیار ضروری هستش. و مکتب تانترا، مکتب تانترا با تمام زیر شاخه‌هاش، چه توی آیین هندو و چه توی بودا، که حالا اون شاخص‌ترین آموزه‌ای که داره بحث در واقع تعالی و مراقبه از طریق در واقع اقناع مسئله جنسیه که برخی حالایی که تعداد معدودی از جنبش‌های رو مشاهده می‌کنیم. و همین گونه تو آینه بودا هم هست، دو تا مذهب وجدیانه و زن، همونطور که مستحضر هستید از دو تا مذهب اصلی زیر مجموعه های ماهایانه هستش که به خصوص وجدیانه یا فرقه تبتی و زن و مذهب ژاپنی و چینی هستش که توی برخی از ذهن‌ها باز تأثیر داره. منتها توی این جلسه با خاطری که وقتمون محدوده بیشتر من میخوام بحث بکنم روی اون چهار تا در واقع مکتب اول، یعنی تأثیر مکتب ادویتا ودانتا، بھکتی یوگا و تانترا و آموزه‌هایی که در کلیت آیین هندو در مکتب‌های نوپدید، جنبش‌های نوپدید مشاهده میشه. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، باز یه مقدمه‌ای ما باید عرض کنیم در مورد اصلا مفهوم عرفان. ما یک عبارتی چون آشنا نیستیم با زبان اصلی، متأسفانه خیلیامون مجبوریم دیگه خونه پرش به قول معروف از واژگان انگلیسی استفاده کنیم یا از منابع انگلیسی استفاده کنیم که همون هم خیلی موقع نمیتونیم. میایم اینو ترجمه می‌کنیم، حالا اسپریچوالیتی، میستیسیزم یا عرفان یا عبارت‌های شبیه این. خب اگر ما تو آیین هندو بیایم مراجعه بکنیم و نگاه بکنیم به عنوان یک دین، حالا فعلا با جنبش ها کار نداریم، میخوایم اول ذهنیتی پیدا بکنیم نسبت به مفهوم عرفان در آیین هندو، که اصلا وقتی که یک هندو میگه من در مورد عرفان میخوام صحبت کنم در مورد چی میخواد صحبت بکنه. قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم، باز برای اینکه بحثمون دقیق و علمی بشه، باید تقسیم بندی بکنیم میان مکاتب خدا محوری که در هند وجود دارن. حالا این جنبه کلی، حالا منظور خاصا هندو نیست، کلا ادیان هندی، ادیان هندی که رویکردهای خدا محورانه دارند و ادیان هندی که رویکردهای خدا محورانه ندارند. خدا محورانه میگم، نه خدا باورانه، چون تو این چهار تا دین هندی تو همشون، حتی تو آیین بودای تروادا، حتی تو آیین جینا که ما میشناسیم که اینا آیین‌های بی خدا هستن، اینها تو اسطوره‌هاشون و تو باورهاشون خدایان نه که خدا دارن، بلکه توی جهانشناسیشون یه بخشی دارن به نام دیوالوکا، یعنی سرزمین خدایان، این آیین جینا و آیین بودا. پس اینا چه دینایی هستن که خدا ندارن ولی سرزمین خدایان دارن؟ اون نکته داره و اون هستش که در ادیان خدا محور هندی، مثل همین ادیان دیگر خدا محور، هدف عارف و هدف سالک رسیدن و در واقع شناخت خود، شناخت خدا و وصال و فناء در واقع اون موجود برتر و جلب رضایت اون موجود برتره. در ادیان غیر خدا محور هندی مثل تراود، بودیزم تراود یا آیین جینا، وقتی که اون بحث خدای متعال حذف میشه، خود یا مفهوم کلی در واقع اون خود حقیقی، اون خود درونی و مکنون در درون انسان که حالا به تعبیری میشه گفت روح، حالا با یک تعبیر، حالا با یک مسامحه‌ای که تمام کمالات در اون نهفته است، من به عنوان یک بودایی، به عنوان یک در واقع جینه میخوام بیدارش این گنج رو در بیارم و آشکار بکنم. حالا تو آیین بودا یه خورده این توی برخی مذاهب مثل مذهب تراودا که یه خورده ادعا داره به وفاداری به آموزه‌های اولیه بودا و اصل انتا یا اصل بی خودی، شاید در اول یه خورده کم رنگ بشه، به جاش آموزه کلی دوکا مطرح میشه. ولی اگر مطالعه بکنید حتی تو آیین بودا هم بعدن وقتی که بودا نیچر یا اون طبیعت ذات بودایی یا در آموزه ها مطرح میشه، خوب مطالعهش میکنید، باز میبینیم که این همون مفهوم کلی آتمن هستش با یک عبارت دیگر. انگار باز این خود حقیقیه توی آموزه های حتی بودایی هم نتونسته مدت زیادی دور بمونه، باز در قالب ماهایانه‌ای برگشته، چون به قول معروف پیش‌فرض ما این است که هم وقت محدود، هم اینکه همه دوستان با این مفاهیم آشنا هستن، من دیگه روش توضیح نمیدم، سریع میام رد میشم. پس این نکته رو داشته باشیم، مفهوم عرفان در ادیان هندی نمیشه به صورت کلی گفت، باید بین فرق و ادیان خدا محور و غیر خدا محور تمایز قائل شد. نکته دیگه اینه که چون الان گفتم که ما باید با اصطلاحات اصلی هم آشنا بشیم، در آیین هندو، در به خصوص خاصا در آیین هندو، اصطلاحی که در سانسکریت برای مفهوم عرفان مطرح میشه ادیهاتمیکا هستش. ادیهاتمیکا یعنی تقریبا معادل عرفان، روحانیت، معنویت، یه چیزی تقریبا تو این مایه ها. من در به عنوان یک هندو میخوام به مسلک ادیهاتمیکا یا روحانیت وارد بشم، باید چه کار بکنم؟ اولین کاری که میگن باید بکنید، میگن باید خودشناسی داشته باشید. اصطلاحش هست آتما جنانا. این اصطلاحات رو داریم تاکید میکنیم به خاطر اینکه به قول من میخوایم خودمون رها کنیم از ترجمه های انگلیسی یا واژگانی که واسطه هستن. به عنوان یک پژوهشگری که تو این زمینه میخوایم تخصصی کار بکنیم، باید آب و از سرچشمه بگیریم حتی الامکان. نیازی نیست ما فیلتر انگلیسی، آلمانی، فرانسوی رو حتما استفاده بکنیم. حالا من برای همین خودم سعی کردم با یه مقدار کوچکی کمی با این زبان آشنا هستم، این اصطلاحات رو جمع کردم، اگر دوستان بخوان بعدن سرچ کنن این زمینه کار بکنن، اصطلاحات هم در اختیارشون باشه که خودشون چی میگن بهش. پس من به عنوان یک کسی که میخوام آدیهاتمیکا داشته باشم، مقام روحانیت و معنویت و عرفان رو میخوام بهش وارد بشم، اول باید آتمجنانه داشته باشم. آتمجنانه، جنانه به معنای معرفت، آتما، آتما رو نمیشه معنی کرد، معنی میکنن روح، ولی خب حتی اون روح هم نمیشه معنی دقیقی از مفهوم آتمن رو برسونه. برای همین تو برخی از منابع معنی کردن خیشتن خیش، اون خیشتن خیشش رو بشناسه و شناخت پیدا بکنه. اون خیشتن خیشی که اگر اون رو بشناسه، اون واقعیت نجات بخش هستی در اون نهفته هستش و از رنجی که بهش میگن دوکا، رنج که باز مفهوم رنج هم با دوکا باز مقداری متمایزه، رنج یا دوکا عم از اون رنجی است که من و شما میفهمیم. حالا میخوام واردش بشم، برخی جا میگن رنج کیهانی، من میخوام از این رنج کیهانی و هستی نجات پیدا بکنم که از کجا سرچشمه میگیره؟ از کامیه، از امیال نفسانی. گام هم گاهی اوقات میگن از امیال نفسانی. این امیال نفسانی از شهوات جنسی و سکسی شروع میشه تا ساده ترین امیال نفسانی. من خوابم میاد میخوام بخوابم، میگن چه آدم هوسبازیه، نمیگیم دیگه، ولی در عرفان هندو اگه کسی بگه من میخوام بخوابم چون خوابم میاد، من غذا میخوام بخورم چون گرسنمه، این هوا، این پاسخ گفتن به هوای نفس و یک نوع کامیه محسوب میشه در اون مراتب عالی است که با کردار یا کرما، کرما معنای عمل، عملی که شما به منظور رسیدن به یک پونیه انجام میدی. در آیین هندو کارهایی که برای رسیدن به یک پاداش انجام بشه، به یک پونیه انجام بشه، این کرما خودش باعث ایجاد رنجه، حتی اگر اون پونیه یک پونیه معنوی باشه. من این کار خیر رو دارم انجام میدم برای اینکه دوربین داره از من فیلم برداری میکنه، فردا میخوام تو انتخابات شرکت بکنم، خب این بده. من این کار خیر انجام میدم برای اینکه بعداً میخوام در بهشت به من ثواب بدن. آیین هندو میگه این هم بده، این دنبال پونیه هستی، تو دنبال دوباره کامیه توش اومد، دوباره میل و امیال نفسانی توش اومد، حالا اسمشو بگذار بهش، اسمشو بگذار عالم پس از مرگ، باز فرق نمیکنه. کرمه ای که توش این مسائل نباشه، این باعث میشه که شما دچار سمساره بشی، گردونه بی پایان زاد و مرگ که حالا به عنوان تناسخ مطرح میشه. پس من اگه بخوام جمع بکنم، من به عنوان یک عارف در آیین هندو دنبال خودشناسی هستم، خودشناسی هستم تا از امیال نفسانی که غیر مغایر با خود واقعی منه از اون احتراز بکنم که چی بشه که از رنج تولدهای مجدد رهایی پیدا بکنم و مکشا برسم. مکشا یعنی چی؟ باز خود مکشا هم باز تو نهله‌های مختلف هندی خیلی متفاوته، تو خود آیین هندو هم بسیار متفاوته که سر جاش مفصل توضیح خواهم داد. حالا آتمجنانه یا خودشناسی، من عرف نفسه عرف ربه هم هست یا نه؟ تو برخی از مکاتب هندو آره، کسی که خود را بشناسد اصلا خودشناسی عین خداشناسی است. حالا با توجه به اون مفهوم در واقع آتمن و برحمن و مفهوم مایا، اون ظاهر و اون خود توهمی و فریبی وقتی کنار میده، خود حقیقی که در واقع چیزی جز خدا نیست، وقتی شناخته بشه خود به خود برحمجنانه، خداشناسی هم اونجا حاصل میشه. توی مکاتب خداباور، توی نهله های خداباور هندو که در واقع هدف در اون رسیدن از آتمجنانه و برحمجنانه یا از خودشناسی به خداشناسی هستش، حتی تو اون نهله ها هم نمیتونیم همه رو یکاسه حساب بکنیم. در عرفان خدا محور هندو هم باز به صورت خاص دو تا نهله هست خیلی باید بهش توجه کرد، که خیلی موقع تو خیلی از کارهای پژوهشی این دو تا نهله عرفانی هندو با هم خلط میشن، هرچند تو جنبش های نوپدید اینا رو خلط میکنن، ولی در اصل اینها متمایز از هم دیگه هستن. اول گرایش عرفانی هم که عرض کردیم، ادوایتا ودانتا، ادوایتا ودانتا، عدم سنویت ودانتا. ودانتا اسم دیگر اوپانیشاد هست، اسمش روشه، اوپانیشاد متون عرفانی هندو. پس ما از همین اسم عدم ادوایتا ودانتا، از ودانتا میفهمیم که اون جایی که این مکتب داره ازش سیراب میشه و داره استفاده میکنه چیه؟ اوپانیشاد ها هستن که همون در واقع ادوایتا هستش، ببخشید همون ودانتا هستش. ودا انتا، ودا که متون ودایی هستن، انتا یعنی پایان، ودا انتا یعنی پایان وداها، پایان نه به معنای پایان ظاهری، بلکه اصطلاح ما داریم که مثلا میگه آ طرف چجوریه، مثلا تو این علم میگه این طرف آخرشه، تهشه، پایانش انگار اینه، یعنی کمالشه. پس ودانتا اسم دیگر اوپانیشاد هاست که کمال تعالیمی است که در وداها وجود داره. خب الان من حسو شروع نکردم، یه رب دیگه وقتم تموم داره میشه، ببینم چیکار بکنم. خب عرض به خدمت شما که هدف در این مکتب ودانتا خودشناسی است که در واقع از خودشناسی بخوایم به شناخت توهمی بودن مایا بپردازیم. من نمیتونم بیرون دیگه تموم کنم. من از شروع نکردم. از خدمت شما که آره
خیلی ندیدیم.
آره بله، از خدمت شما که پس ما چند تا کلید واژه داریم توی اون گرایش اول عرفانی هندو ادوایتا ودانتا، یکی آتمن، یکی برهمن، یکی مایا و یکی موکشا، که این چهارتا خیلی مهم است اصلا برای اینکه بتونیم با این مفهوم ارتباط برقرار کنیم. دومین مکتبی که وجود داره غیر از اون مکتب، مکاتب عرفانی هستن که به اینا کلن به اینو میگن مکاتب بکتی، مکاتب اشتناب، که سرچشمه اصلیش و آبشخور اصلیش کتاب مقدس بھگوت گیتا، یکی از مهمترین بخش‌های مها بھارت هستش، که توی این بخش اونور به یکی از مهمترین، اگه بخوایم بخوایم با توجه به زیر وقت مهمترین تمایزاشو بگیم، این هستش که توی مکتب ادوایتا ودانتا شما از خودشناسی به معنای این که به این مفهوم که وقتی خودت رو میشناسی میفهمی که اصلا جز خدا هیچ نیست، همه چیز توهم است. در مکتب بهکتی همچین چیزی وجود نداره. در مکتب بهکتی که از زیر مجموعه‌های مکتب وایشنوا هستش، میگه اگر ما این آموزه رو قبول بکنیم، مفهوم عشق بی معنی میشه. عشق به خدا وقتی معنی پیدا میکنه که تمایز میان عاشق و معشوق وجود داشته باشه. اگر من بخوام خدا باشم و من خدا من باشم، این مفهوم زیاد معنی پیدا نمیکنه. برای همین در مفهوم موکشه هم وقتی که وارد میشن، دو مکتب ادوایتا ودانتا و بهکتی کاملا از هم متمایز میشن. مکتب بهکتی به وصال و قربتا الالله می انجامه، مکتب ادوایتا ودانتا به فناء مطلق می انجامه، که این میخوام بگم یعنی یک تأثیرات مهمی در حتی نجات شناسی هم داره. یعنی فقط یک آموزه صرفا هستی شناسانه و خدا شناسانه نیست، بلکه به نجات شناسی هم در اختلاف نجات شناسی این دو تا مکتب هم می انجامه. خب پس ساختار کل، پس من چون وقتم محدوده این رو آماده کرده بودم، من از اینا میگذرم. خب من به عنوان یک پژوهشگری که میخوام جنبش های نوپدید دین رو مطالعه بکنم، اون هم از ریشه میخوام کار بکنم، با چه کلید واژگانی باید آشنا باشم و چه کلید واژگانی رو باید مطالعه بکنم به صورت ریشه‌ای. من کلید واژه ها رو جمع کردم و براتون عرض میکنم. میخواستم تو این فرصت، من فکر کردم حداقل 45 دقیقه وقت دارم، حالا با این وسط من فقط اینا رو یکی یکی توضیح میدم و ازش رد میشم با توجه به اهمیتی که بحث داره. اولین کلید واژه مهمی که تو تمام تقریبا جنبش های نوپدید دینی، حالا پررنگتر یا کم رنگتر وجود داره، اون کلید واژه انیکانتا واده هستش. انیکانتا واده حالا با یه اغمازی نیست، تو همون مایه های پولاریزم دینی هست، البته با یه تمایز خیلی خاص که همینجا عرض میکنم، که کثرت گرایی دینی که ما فکر میکنیم حالا توی غرب خیلی رشد پیدا کرده و جان هیک حالا مسئلهش مطرح کرده، قرنها قبل در هند و کلا در فرهنگ شبه قاره مطرح بوده تحت عنوان انیکانتا واده، هم تو آینه هندو و خاصا هم تو آینه جینه که بسیار پررنگه. اصل انیکانتا انیکا لا یک پس میشه کثیر، واده مثلا نظریه دانش، انیکانتا واده نظریه نیک که میشه همون کثرت‌گرایی. اساس نظریه کثرت‌گرایی هندی با اساس نظریه کثرت‌گرایی غربی یه تمایزی داره، که اون تمایز رو اگر میخواید بفهمید باید به بھگوت گیتا رو بخونید. وقتی که کریشنا یکی از مبینین انیکانتا واده میاد میگه که اگر کسی به راه کرما مارگا بره، یعنی به راه شریعت بره، بیاد، من نمیگم اون باطله، اگر کسی به راه جنانا مارگا میره، به راه معرفت و به راه سیر و سلوک و ریاضت میره، بره، من نمیگم نره، من یه چیزی برای شما آماده کردم، سریع و سیر راحت طریق عشق بھکتی مارگا. توی قرائت غربی تا اونجایی که من بلدم، حالا اگر غلط میگم بفهمید، اینه که ادیان همه با هم برابر هستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، همشون در واقع راه‌های مختلف هستن به یک حلقه. این آموزه کلیتش تو انیکانتواده هست، یعنی من به عنوان یک هندو این خودش حالا شاید بگیم چیز منفی هستش یا غلطی هست، ولی در هند یک ثمره مثبتی داشته این دیدگاه و اون حس تساهل و تسامحی که پیروان ادیان مختلف هند با هم پیدا کردن و تونستن تو این قرنهای قرن بتونن اصلا همدیگر تحمل کنن و کنار همدیگه زندگی کنن و خیلی به ندرت با هم درگیر بشن، نمیگم نمیشن، خیلی به ندرت بتونن با هم درگیر بشن. یکیش همین نظریه است. این دیدگاه میگه که شما باطل نیستی، شما باطل نیستی، شما هم یک طیفی از این نوری که هر کدوم از این ادیان میگن ما اون نور کامله ایم، ما اون کماله ایم، ولی شما هم باطل نیستی. به عبارت دیگه اگه بخوایم خیلی به زبان ساده بخوایم توضیحش بدیم اینه که ما هممون داریم میریم تهران، میریم مشهد، مسیرمون یکیه، مقصدمون یکیه، منتها من به عنوان مثلا پیرو مکتب بحثی میگم من اونی هستم که با اون هواپیمای آخرین سیستم جنبوجی داره راه میرم، 5 دقیقه دیگه میرسم با آرامش و راحتی. شما اونی هستی که با قطار میای، اونی که با اتوبوس میای، شما اونی که با چارپا میای، شما اونی که پیاده میای، شما هم به مقصد میرسی با مشقت. پس انگیزه ای که یک پیرو دین هندی رو با وجود پذیرش اصل انیکانتواده باعث میشه که من تو دین خودم بمونم این هستش که هر کدوم پیرو از پیروان ادیان هندی میگن من اون کامله هستم که زودتر شما را به مقصد میرسونم، در این حال من شما را باطل نمیدانم. این رو توی متون جینه یه اصلی دارن به نام سیاداواده، اصل نسبی بودن یا اصل نسبیت، اصل نسبیت حکم افراد کمال نایافته بهش میگن سیاداواده. مثالش اگر بگم دوستان همه شنیدن، مثال فیل و افراد کور. این مثال در اصل که حالا تو مثنوی معنوی به صورت فیل در تاریکی اومده، توی حدیقت الحقیقه به صورت همون دقیقا همین فیل در فیل و افراد نابینا اومده. این در اصل اورجینالش در متون هندویی و جینی اومده که داستان حالا خلاصه داستانش که میدونید دیگه، این از یک فیل رو میارن، یک حاکمی هست، یک شاهی هست، یه تعداد افراد کوری هستش، اینا رو میارن میگن خب اینا رو این حیوان رو لمس کن، چی میبینی و به من بگو، اینا چه حس میکنی به من بگو. این افراد کور لمس میکنن میگن آقا این فیل یه شبیه ستونه، شبیه ماره، شبیه باد بزنه و و و. ولی این مثال چند تا بعد داره. فیل مظهر حقیقت، افراد کور یعنی افرادی که دانش کامل رو در واقع دریافت نکردن، و این شاه بینا که مظهر انسان کمال یافته است. این مثال یک نکته باز جالبی داره که در تایید باز انیکانتواده است و اینه که شاهی که بینا هست وقتی که میبینه افراد کور هر کدوم یک بعد رو میگن، میگن یک بعد از حقیقت رو داره میگه. یعنی اگر میگفت فیل تا حدودی شبیه ستون است، فیل تا حدودی شبیه مثلا تناب است، حرفشون درست بود، ولی دارن حکم قطعی میدن، میگن فیل ستون است، فیل ماره است، حکمش قطعیه. ولی در این حال اون وقتی که از بیرون به عنوان یک فرد بصیر نگاه میکنه هیچ وقت نمیگه همه شما غلط، کدومتون غلطی، نه، همتون دارید یک جنبه از حقیقت واحد رو دارید بهش نگاه میکنید. این ایده در عرض به خدمت شما که مکتبهای مختلف هندی به خصوص توی سای بابا و توی عرض به خدمت شما که جنبش راماکریشنا و توی مهر بابا، حالا تو خیلی جنبش های دیگه هم هست، ولی این سه تا جنبش خاصن، جنبش راماکریشنا، جنبش مهر بابا و جنبش از واقعه که سای بابا، این آموزه حالا نه ضرورتاً با اصطلاح انیکانتواده ولی با قرائت‌های خاص خودشون به صورت بسیار پررنگ مشاهده میشه. شما اگر داستان زندگی راماکریشنا رو بخونید باز میبینید همین سیرشون طی میکنه، اول خودش که هندوه، بعد توی مکاتب مختلف هندو میگرده، بعد میره با یک مسلمان آشنا میشه، بعد با یک مسیحی آشنا میشه و بعد یک نظری میده که همان حقیقت همینها رو واحد یافتن. یا توی آموزه‌های سای بابا هم هست، توی آموزه‌های مهربابان باز ما همین رو مشاهده می‌کنیم. دومین کلیدواژه‌ای که باز خیلی مهمه کلیدواژه انتریامین یا انتریامی هستش که معادل همون وحدت وجود حالا به یک تعبیر میشه گفت. انتریامین معنی دقیقش میشه اون واقعیت درون. این انتر هم با همون اینتر در انگلیسی که وارد کردن، ورود، درون تقریبا با هم همریشه هستن. انتریامین یعنی اون وجود کلی که در تمام هستی سریان و جریان داره. انتریامین یا نیروی کلی، حالا به تعبیری حالا قرائت وحدت وجود، ما توی متون اوپنیشادی خیلی به وضوح ما این رو میبینیم اما نکته‌ای که حالا میخوام بگم از این رد بشم و خیلی مهمه اینه که از دو قرائت وحدت وجودی که ما میشناسیم و البته غربیا برای ما تعریف کردن و ما میاد گرفتیم، پنتئیزم و پننتئیزم، که خیلی لازم هست وقتی اسم وحدت وجود میاد این دوتا رو ما با از همدیگه متمایز بکنیم. وقتی ما به عنوان یک پژوهشگر متون هندو رو میخونیم به نظر میاد این پننتئیزمه نه پنتئیزم. این خلق من به عنوان تحقیق خودم دارم عرض میکنم، دیدگاهی که دارم، و انتریامین یا وحدت وجودی که در آینه هندو مطرح میشه این وحدت وجود پننتئیستیک هستش نه پنتئیستیک. این رو به عنوان یک چیز کلی نمیگیم ما، چون آموزه وحدت وجود هرچند توی در واقع اوپنیشدها پررنگ میشه ولی ریشه اصلیش اگر بخوایم مطالعه بکنیم ریشه اصلیش برمیگرده به در واقع وداها. اگر من بتونم پیدا بکنم، بله، ریشه اصلیش برمیگرده به وداها، اون هم ریگ ودا بخش مندله دهم بخشی هستش به نام پروشا سوکتا. دوستانی که با ادیان هندی آشنا هستن حتما اینو شنیدن. پروشا سوکتا یعنی میشه گفت حالا سروده یا آیه مربوط به پروشا بر انسان کیهانی. این ظاهرا اصلا بحث به ربطی به وحدت وجود نداره ولی خیلی از پژوهشگرا به زرس قاطع میگن که ایده وحدت وجود در اوپنیشدها از این بخش از ریگ ودا اومده، که عبارت سانسکریتش رو میخونم بعد عبارت فارسیش که خیلی واضحه: ایتا ونسیا مهیماتو جیایانش چا پروشها پادوس یا ویشوا بھوتانی تریپادس یامریتم دیدی. حالا اون عبارت اول شما کار ندارین، عبارت دوم نمیدونم ما اینجا میبینید یا نه، نمیبینید، لاین دوم عبارت دوم میگه پادو، پادا اینجا معنی پا، پا چون باز ریشه‌های مشترک زبانی هستش. حالا فارسی پایین ترجمه‌شو می‌کنه بعد برمیگردیم. خداوند وقتی که جهان رو می‌خواد خلق بکنه در این اسطوره از طریق قربانی خودش این کار رو انجام میده، از قربانی پروشا و از وجود خودش. اما اگر و با این حساب گویا که خدا و هستی یکی میشه، اما در این عبارت میگه نه یک. حالا نگید خدا پس در اینجا بخش وزیره، نه، این عبارات کنایه‌آمیز تو همه متون ادیان هم هست، خودتونم بهتر میدونید، نیاز به تکرار نیست. میگه که چی؟ به اندازه یک پا از وجودش در تمام هستی محسوس متجلی شد ولی هنوز به میزان سه پا خالص و متعال است. اینجا از پا منظور همون فود یا متر سانتی متر حالا کیلومتر، یه معیار حالا قراردادی برای یک اندازه گیری. میخواد بگه بیشتر وجود خدا و کمال خدا باز هستی کم یکی نشده، در واقع خداوند در عالم متعال وجود دارد. پا دوسیه یعنی به اندازه یک پا، ویشوا، ویشوا تمام هستی را، بھوتانی، بھوتانی یعنی فارسی جالب نمیشه، شدوند خوب میشه، نداریم تو فارسی دیگه، چون بھوت یا بھوت به معنی شدن. برای همین یکی از صفات خدا در آیین هندو از خدمت شما که سوایم بھوه، بھو، سوایم بھو، سوای خیش، بھو شده، خیش شده، یعنی خدا، آنچه که خضوجش را از خودش گرفته. اینجا هم بھو به همون معناست، آن خدایی که تمام یک اندازه یک با تمام هستی وجود آورد. تری پادسیا، تری هم که با واژه انگلیسی دیگه شبیه همونه، سه پا هنوز متعال هست. بس ما وقتی که بحث وحدت وجود در آیین هندو مطرح میکنیم، پس از همین عبارات و عبارات‌های بسیار زیادی که وجود داره متوجه میشیم که این پنتئیزم نیست بلکه پننتئیزمه. ایده بعدی، نظریه بعدی مایا هست که از همینجا سرچشمه میگیره. تمام هستی ما سوا الله همه خواب و خیال است، توهم است، توهمی که بر اثر اویدیا به وجود آمده، بر اثر جهل به وجود اومده، جهلی که باعث میشه شما دو خود رو براش اصالت قائل باشی، یکی خود جسمانی یعنی خود شریره و یکی خود نفسانی یعنی جیوه. شما انسان ها طبق حالا توی عرفان هندو حالا برای انسان ظاهری پنج لایه قائلن. حالا این پنج لایه رو به یک تعبیر میشه در حالا سه بعد خلاصه کرد. یک بعد جسمانی، توی اصطلاح هندو بهش میگن انمایا کوشه، معنیش میشه قشر برنج کته. خب این یعنی چی قشر برنج کته؟ اینجا برنج کته منظور خوراکه، ما میگیم آشپزخونه، در تو آشپزخونه قرمه سبزی هم میپزی، آش که نمیپزی که، فقط ولی اصطلاحش میگن آش، آشپزخونه. اونجا برای غذا انگار که تو اون فرهنگ برنج کته زیاد میخوردن، این معادل شده با کل خوراک. اون لایه‌ای که از شما که با خوراک فربه میشه، لاغر میشه، منظور همین بهش میگن شریره، از شرم نیامده، به شر عربی هیچ ربطی نداره، یه واژه 100 درصد سانسکریت معنی جسم. این لایه جسم، شما این رو اصالت براش قائل هستی و برای درد و برای رفاه این تلاش میکنی، یا نه برای لایه‌های درونی 4 لایه دیگه هستش که هر 4 تا رو میشه به عنوان یک لایه، حالا فرض کرد لایه اسمش رو گذاشت لایه نفسانی، اون هویت فردی، اونی که صرف نظر از جسم شما، شما میگی من کیم، من اون کسی ام که مثلا سلیقه‌ام اینجوریه، گرمایی‌ام، سرمایی‌ام، بداخلاقم، خوش اخلاقم، تندخو‌ام، اینجوری، اون تعریفی که شما از خودتون داره و هویت آیدنتیتی که خودتون برای خودتون تصور میکنید و فکر میکنید اون من منم، آینه هندو میگه اون من که شما اون هم شما نیستید. این رو حیفم میاد نگم، ریشه تمام این دردسرها یه مهاواکیه هست در اوپانیشادها. مهاواکیه رو که مستحضر هستید، معنی به معنای کلام عظیم در اوپانیشادها که محور اوپانیشادها، اگه بگیم این همه به قول معروف اوپانیشادهای مختلف داریم، اگر همه رو بچرونیم، آبش رو بگیریم، بعد اون آبش هم بجوشونیم، تهش واسه ما چی میمونه؟ تهش این عبارت میمونه: تتوام اسی، آن تو هستی. عبارت دعوایی که اینجا بحث میشه سر سه تا عبارت، سر دو تا اول نیزر وسطیه، تت ضمیر غائب خونسا خدا، برحمن، نیرگونا برحمن، اسی هستی، اینم که دعوا، آن هست، آن چیز، آن چی بین و بین چیه؟ توام، تو، این تو چیه؟ قرائت های مختلف عرفانی هندو این دو رو، این عبارت رو سه جور معنی میکنه و سه جور هم ازش استفاده میکنه. مکتب ادوایتا ودانتا هستش که این قرائت که شانکراچاریا در واقع مبینش هست، ظاهری استفاده میکنه، میگه عبارت چرا الکی عبارت خراب میکنه، عبارت میگه تت توام اسی، آن تو هستی، تو یعنی تو، تو یعنی واقعا تو. ولی اگر ما بخوایم مثل مکتب و اگر ما بخوایم اینجوری ظاهری معنی کنیم، کارمون یه ذره مشکل بیخ پیدا میکنه. بس معنی من انال حق، بس دیگه من خدا هستم، این من خدا هستم، و شنکر باید اینجا باید دست و پا درستش بکنه دیگه. بعد نظریه مایا اینجا مطرح میشه، میگه نه، منظور من از منظور ما از تو یا یه عبارت دیگه توی مهاواکیه داریم، اهم برحماست می، من خدا هستم. خیلی اگه 4-5 تا از این عبارت هاست بهش میگم مهاواکیه، مشهورترینشون آن تو هستی، یکی دیگهش من خدا هستم، اهم برحماست می، من خدا هستم. این من یا تو حالا فرق نمیکنه، این من یا تو چیست؟ حالا باید دست و پا بزنی این من و تو رو باید درست بکنی. برای همین نظریه مایا مطرح میشه، میگه آقا نه، این من منظور شما من جسمانی یا من نفسانی نیست، بلکه من روحانی، خیشتن خیشی است که اسمش آتمنه، که اون آتمن رو اصلا شما نمیتونی بشناسی. وقتی که به مقام شناخت آتمن برسی، تازه میفهمی که اصلا از اول هم چیزی جز او نبوده. تعبیری که شانکراچاریا میکنه، میگه وقتی کسی به مقام برحما جنانا میرسه، مثل کسی نیست که چیز گم شده ای رو بیابد، بلکه مثل چیزی هستش که در واقع وجود داره بهش توجه نمیکنه. تعبیری که خود ایشون میکنه، میگه کسی که مقام آتما جنانا یا موکشا میرسه، مثل کسی است که گردنبندی داره و دنبالش میگرده، نه مثل کسی که دنبال گردنبندی که نداره میگرده. این خودش نکته جالبی که وقت اون تا متصفه اجازه نمیده. آتمن و برحمن چیز خیلی مهمیه، تعابیر خیلی مهمیه که باید یک فردی که تو جنبش های نوپید کار میکنه باید بینه آشنا باشه، چون ضمن این مباحث عرض کردم وقتمونم محدوده بهش نمیپردازم. بهکتی هم دیگه نمیشه دیگه، بذارید من فقط بگم. آره، بهکتی رو که حالا توضیح دادیم، منتها نکته‌ای که تو بهکتی میمونه مکتب عشق این است که توی آیین هندو دو گرایش بهکتی وجود داره. گرایشی که بعد از ورود اسلام گویا روش پیدا کرده، به اینا میگن نیرگونا بهکتی. اونایی که مثل کبیر هستن، بهکت کبیر اسمش حتما شنیدید، اونایی که میگن خدای ماوراء تصور و ماوراء صورت یا نیرگونا رو باید عبادت کرد و اون رو عاشقانه پرستید. برای همین اون این گرایش از بهکتی ها با آیین های مورتی پوجا یا مناسکی که حالا ما با تسامح بهش میگیم بت پرستی یا آیدل ورشیپ به شدت مخالف هستن. یه شعری هم داره، توی یه کتابی داره بهکت کبیر به نام دوهه. دوهه یعنی دو بیتی، نه دوهه. دوهه یعنی دو بیتی. یه کتابی داره، توی اون یه شعری داره خیلی جالبه، میگه که حالا در نقد مورتی پوجا میگه که پتر پوجه هری میله تومه پوجوم پهار اس سے تو چکی بلی پیس کھائے سنسار. معنیش میشه که اگر با حالا معنی مفهومیش میشه، اگر با پرستیدن بت‌های سنگی ما به خدا میرسیم، من کوه‌ها رو میپرستم که از بت‌ها بزرگتر است و سنگ آسیاب رو میپرستم که از بت سودمندتر است. مفهوم چیزی میشه. مثلا. اما گرایش هایی که بیشتر در جنبش های نوپدید ما میبینیم، مثلا جنبش هری کریشنا یا جنبش از بخش همون رامکریشنا هم همینطور، و رامکریشنا هم همینطور، رامکریشنا به خصوص، رامکریشنا تو میدونید که رامکریشنا اگر ویویکاننده نبود رامکریشنا اصلا شاید شناخته نمیشد در دنیا. مهمترین مبین نظری رامکریشنا ویویکاننده است. ویویکاننده یکی از کسانی است که از شاخه سگونا بھکتی به شدت دفاع میکنه و میگه تندی و نیایش تندیزها به هیچ وجه تعارضی با توحید نداره، و حالا نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، توضیحات مفصلی در این زمینه میده. آموزه اواتاره هستش دوستان، خیلی مهمه. اواتاره به معنای تنزل جسمانی، incarnation of God، که با manifestation فرق میکنه، تجلی نیست، تجسمه، تجسده، که توی جنبش های نوپدید ما از خود سای بابا بگیر، مهر بابا بگیر، تعدادی از این افراد هستن که بر اساس همین نظریه خودشون رو خدای مجسم در واقع تلقی میکنه. برای جامعه هندو هم قابل پذیرش هست. حالا با توجه یوگا، کسی نمیتونه بگه من جنبش های نوپدیدی میخوام مطالعه بکنم و یوگا رو نشناسم. یوگا خیلی بحث عمیقیه. یوگا عام از آسانه هاست. معمولا متاسفانه کسانی که دو جنبش های نوپدید میخوان یوگا رو حالا بحث بکنن، فکر میکنن که یوگا همین چهار تا نرمش قوس و چیز دادن به بدن هستش، و یا مثلا یه گوشه بشینی اینجوری فکر بکنی. خیلی عام از این حرفا هستش که فرصت اجازه نمیده. یوگا فقط کلیت چه بخوام بگم این هستش که یوگا در واقع یک درشنه هستش، یک مکتب هستش که بر اثر تاثیرپذیری از مکتب سانکیه به وجود آمده، ولی یک روی کرده حالا الهیاتی رو بهش اضافه کرده. منتها چون یکی از مهمترین بخش‌های عرفان یوگایی مراقبه از طریق ساختن جسمه، یعنی شما میایید از طریق جسم میخواهید در واقع به مراقبه برسید، یک سری تمریناتی به شما میده. این تمرینات برخی جاها شبیه ورزش میشه، ولی صرفاً هدف این نیست که شما مثلا بتونید بدن عضلانی داشته باشی، بلکه این خودش یک راهی است برای تعالی روحانی. تنترا هستش که البته خب توی جنبش های نوپدید خب میدونید که زمامدار و دایه مهم، اون کسی که این مسئله مطرح میکنه اوشو هستش، یا رجنیش هستش. تو بقیه مکاتب شاید اونقدر مطرح نباشه، نجات از طریق مسائل جنسی. منتها خود اوشو هم میگه اون کسانی که حرف من رو اینجور تفسیر میکنن که یعنی پس یعنی که خب دیگه من پیرو اوشو هستم تنترا یا نه، پس برم مثلا فلان کشور فلان جا برم فاحشه خونه ها امشب اینجا فردا اونجا، من دارم به تنتریز عمل میکنم. تعبیری که ایشون میکنه میگه که کسانی که این کار میکنن به اسم من کسانی هستن که مریضن و عطسه میکنن. عطسه کردن درمان بیماری نیست. اونی که من به شما میگم یک مسئله دیگریست، ماورای این مسئله ظاهری، که البته وقتی خوب مطالعه میکنم میبینیم تش باز به معنی توجیهش نیست، باز همون میشه، منتها با یک حالت نظاممندتری. منترا یا اذکار خیلی مهمه. جنبش های نوپدید دینی به ویژه هری کریشنا، جنبش هری کریشنا که اسمش هم هری کریشنا هستش، از منترا خیلی استفاده میکنه. منترا به معنی ذکر گفتن، تأثیری که ذکر داره خیلی مهمه. سیدی باز یکی از کلید واژگانی است که ما تو جنبش های نوپدید دینی میبینیم. مثلا تو ترانسندنتال مدیتیشن، توی مراقبه متعالی، که وقتی شما آموزه های اون رو نگاه بکنید، یکی از چیزایی که در جهان غرب باعث شده که ترانسندنتال مدیتیشن خیلی رونق داشته باشه و طرفدار داشته باشه چیه؟ فلاینگ یوگا. درسته؟ یوگای پروازی. این یوگای پروازی از کجا میاد؟ یوگای پروازی یکی از سیدی هاست در آموزه های هندو. یکی از چیزهایی که یک مرتاز بهش میرسه، یه یوگی بهش میرسه، سیدیه. یعنی یک سری توانایی های موافق بشری پیدا میکنه، که البته در آیین هندوی اصیل اینها بده به یک معنا. چرا؟ چون باعث مشغول شدن فرق میشه، ایشون رو از طی طریق باز میداره. بنابراین خود هندوها میگن کسانی که معرکه گیری میکنن، نمیدونم مارگیری را میندازن، نمیدونم رو تناب را میرن، این کارا میکنن، یا کسانی مثل سای بابا که گلوشون شیبلینگ در میارن، از دستشون نمیدونم پودر خاکستر مقدس یا طلا در میارن، خود پیکر آیین هندو میگه اینا غلطه. آیین هندو میگه این سیدی به عنوان یک نشانه هست که باید ازش گذشت، نباید نمایشش داد. کرما و سامسارا و موکشا هم که دیگه جزء کلید واژگانی است که باز توی تمام مکاتب هند جنبش های نوپدید دینی پیدا میشه، از اکانکار حتی، که یک جنبشیش که جنبشی هستش که برخلاف بقیه جنبش ها که رهبراشون هندی هستن، رهبراشون هندی نیستن، توی چلا بقیه که ظاهرا هندی نیستن، هرچند وقتی که تاریخ زندگیشون میبینیم باز میبینیم تحت تاثیر پیشوایان هندی بودن، ولی حتی اینها هم باز میبینیم کرما سامسارا هست. اصولا کرما سامسارا یکی از عناصر مشترکی تو همه اینهاست، ولی باز کرما و سامسارا در آیین هندو با کرما سامسارا که در اینجا مطرح میشه مقداری متفاوت هستش. خیلی منطق نزدیک 100 خورده اسلاید آماده کرده بودم، متاسفانه وقتمون دیگه بیشتر اجازه نمیده. موفق باشین ان شاء الله.
در خدمت استاد دکتر خواص هستیم برای نقد. بعدی از نکته‌ای که خدمت حضورتون عرض می‌کنیم، این نشست که از پیش نشست‌های نمایش معنویت‌های نوظهور است، اشاره اسفند ماه برگزار میشه و این نشست هم با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار میشه. خدمت دکتر خواص هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و جناب دکتر روحانی که بحث بسیار خوبی رو مطرح کردن و استفاده کردن. آنچه که برداشت بنده است و در واقع آقای روحانی هم تقریبا در همون راستا بحث خودشون رو ارائه کردن، یعنی در واقع این عنوان بحث رو که می‌بینیم این سوال به ذهن خطور می‌کنه که به اصطلاح در ادیان هند چه عناصر و مؤلفه‌هایی وجود داره که بسیاری از جنبش‌های نوپدید دینی خواستگاهشون در واقع ادیان هندی است که ازش تعبیر کنیم به ظرفیت ها و اینا که عناصرش رو ایشون فهمودن. من حالا چند تا نکته عرض میکنم. به تعبیر دیگه، آیا مثلا ما در ادیان دیگه معنویت نداریم که اونها بخواد آبشخور به اصطلاح برخی از جنبش های نوپدید دینی بشه، یا در اونها هم معنویت اساسا ما خودمون با این مسلمان اطلاع داریم که معنویتی که در حوزه اسلام مطرح است بسیار معنویت عمیق پردامنه و فربهیست که در واقع حرفی برای گفتن داره، ولی اما چرا مثلا با اون گستردگی که تو آیین‌های هندو زمینه شده برای استفاده این جنبش‌های نوپدید دینی که به نوعی خودشون رو به عنوان بدیل‌هایی برای ادیان زنده جهان مطرح می‌کنن، اونجوری مثلا تو معنویت اسلامی ورود نشدن؟ گرچه خب بعضی‌ها مثل سایی بابا اینا سعی کردن که برخی از همین جنبش‌های نوپدید دینی از معنویت اسلامی هم به نوعی استفاده بکنن، ولی آنگونه که آقای دکتر روحانی هم توضیح دادن به درستی چه عناصری هست که به اصطلاح موجب میشه که ادیان هندی بستر و زمینه برای رشد این گونه معنویت‌ها و جنبش‌های نوپدید دینی بشن. نکاتی رو که ایشون فرمودن همه به درستی بنده هم ازعام می‌کنم به اونها. من در واقع بحثم یه نوع تکمیل است، درچه یکی دو تا نکته به خدمت های دکتر روحانی عرض کنیم که خدمتشون بودیم قبلا. یکی بحث ودانتر که مطرح کردن به نوعی همون تفسیری که ایشون کردن درسته، ولی ودانتر رو به معنی آخر ودم میگن، یعنی درسته این آخر ودها تو اوپنیشت ها به عنوان همونجوری که توضیح دادن که تهشه دیگه، ودان اوپنیشت ها ته بحث چیز هست، ولی خود ودانتر اگر به معنی آخر ودم بگیریم درسته، چون و تو سرودهایش فکر میکنم هزار به بعد در واقع بحث خدایان متعدد رو به پایان میره و اون بحث در واقع خدای یگانه تو آخر وده ها ظهور میکنه، تو سرودهای آخرین وده ظهور میکنه و از اونجا آغازی میشه برای بحثای توحیدی که اون مثلا خدایان 33 گانه‌ای که تو وده ها سرودهای ریگ وده و اینا مطرح شده در واقع ما بازگشت میکنن به یک خدا و بحث توحید اونجا شروع میشه و درست فرمودن که اوجش دیگه در اوپنیشت ها به اوج خوش میشه، به یه معنا هم بس میشه انتها و ته بحثای توحیدی. یه نکته دیگه هم آیه دکتر روحانی فرمودن توی اون بحث وحدت وجود ما چند تا تفسیر داریم دیگه، یعنی تو اون ودانته به اصطلاح ادویت ودانته نفی به اصطلاح سنویت و یگانگی مطلق خدا، اون تفسیری که شنکره میکنه به نظرم او رو بتونیم توی همون پنتئیسم قرائت بکنیم، یعنی خانشی که از حالا ما زبان سانسکریت نمیدیم اون مقدار که از متون انگلیسی و مثلا غیره استفاده کردیم، شنکره شاید بتونیم توی در واقع خانشی که ازش داشته باشیم توی پنتئیسم تفسیرش رو چیز کنیم، ولی فاصله میگیرن مفسرین بعدی مثل رامانوجه و بعد نیمبارکه و ولب و اینا، اونها به نوعی شاید این عدم سنویت مطلق و وحدت وجود مطلق یه مقدار فاصله میگن، شاید اونها رو بتوانیم بگیم اونها تفسیری که از اونها میشه ارائه کرد توی پننتئیسم هست. یعنی میخوام عرض بکنم شاید همه کسانی که از شنکره به بعد اومدن و در مکتب ودانته نظری پرداختن شاید نتونیم همشون رو بگیم که پننتئیسم هستن، یعنی تو این حوزه جای میگیرن. اما به نظر من چند تا نکته محوری هست که اینها بستر و زمینه شده که علاوه بر مؤلفه ها و عناصری که آقای دکتر روحانی فرمودن، زمینه شده که این جنبش های نوپدیده دینی بیان از این ادیان استفاده کنن. شاید سراغ خیلی از دین های دیگه نرفتن، با اینکه اونها معنویت های خاص خودشون هم دارن، چه بسا در بحث های معنوی و عرفانی خودشون عمیق هم باشن. یکی این نکته است که اصلا اختلاف هست که آیا هندویسم یک دین هست یا یک فرهنگ پیچیده چند هزار سال است. در این باب محققان نظریه دادن، بعضی هم طرفدار اینن که بگیم ما هندویسم یک دینه، و خب اگر سوال میکنم اگر دینه چه دینی است، تعاریف متعددی آوردن که بعضی گفتن مثلا یک دینی است با آداب و رسوم فراوان و اینها، بعضی گفتن یک دین طبقاتی است، چون تا قبل از انقلاب هند دوستان میدونن کاملا اون طبقاتی رو که آریایی‌ها وارد هند کرده بودن، چهار طبقه براهمن‌ها و ویشیه‌ها و کشتریه‌ها و شودره‌ها بودن و اون گروه مردم هند رو هم که اصلا داخل این طبقات چهارگانه نمی‌رسند و اون تعبیر زشت رو داشتن. یا بعضی گفتن دین خدایان، این تعریف‌ها مبتنی است بر اینکه آیین هندو رو یک دین بدونن. اما بعضی هم حالا درست یا نادرست میگن در واقع ما به دلایلی نمیتوانیم هندویسم را یک دین بدانیم، بلکه یک فرهنگ پیچیده چند هزار ساله است که از مثلا 4000 قبل از میلاد حیات خودش شروع کرده و به صورت مکتوب هم مثلا از 1500 قبل از میلاد با ورود آریایی ها در واقع این فرهنگ شکل گرفته. چرا دین نیست؟ اون وقت اینا هم دلایلی دارن که من از اینا میخوام استفاده بکنم، بگم اینا زمینه شده که بتوانند آینه هندو یک بستری بشه و ظرفیت‌هایی در خودش پرورش بده که این همه جنبش‌های نوپدید دینی شکل بگیره و همه‌شون هم به نوعی یا اکثریتشون که شرقی هستن ریشه خودشون رو در باورها و در واقع آداب و مناسک آینه هندو بودن. یکیش این که در واقع میگن ما ادیان زنده رو که می‌شناسیم، حالا مثلا 11 تا دین زنده است، مثلا یکشم هندویست باشه، اینها یک خصوصیت متعارفی دارن که این خصوصیت متعارف دین در آیین هندو وجود نداره. مثلا خدای خاص، ادیان مثلا یا اصلا خدا باور نیستن، یا اگر خدا دارن یک خدایی هن توحید محورن یا ثنوی هن یا تثلیث رو قبول دارن. ولی ما میبینیم در آیین هندو خدایان متعددی مطرح هم میگیم. خب این توی آیین یونان و مصر باستان اینام بوده. میگه نه، ماکس مولر میگه این یک ویژگی خاصی داره تعدد خدایان تو آیین هندو، یعنی پولیتئیست هستن ولی یک ویژگی خاصی داره که ماکس مولر میگه ما اینا هنوتئیزم میگیم، یعنی چند خدایی که مقام خدایانش جابجا میشه. یعنی یکی که خدای آسمانی بوده میاد خدای برزخی میشه، خدای خاکی میشه، ممکنه خدای خاکی است ممکنه تعالی پیدا کنه. چند خدایی که یک چند خدایی خاص آیین هندو هست که خدایانشون به راحتی جا به جا میشن. دومی که میگن آیین هندو عقیده محور نیست، یعنی لازم نیست شما برای هندو بودن یک باور خاصی داشته باشی. ممکنه یه باور خاصی که تو هندویسم رسمیت داره اونم باور نشته باشی، ولی باز شما رو هندو میدونن. ولی در ادیان دیگه اینجوری نیست. بگی مثلا این طرف مسلمانه ولی میگه خدا وجود نداره، اصلا میگه مسلمان نیست. ولی تو آیین هندو نیست که بگیم آقا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا باور هست، شما این باور رو قبول نکنی هندویست هندو نیستی. نکته دیگر این که اینم بسیار به نظر مهمه و تاثیرگذاره، اینه که آیین هندو بنیانگذار خاصی نداره. یعنی شما به لحاظ تاریخی نمیتونید مشخص کنید که آقای الف ب در فلان تاریخ اومده مؤسس آیین هندو شده. لذا این عدم وجود یک بنیانگذار خاص موجب شده که یک نفر به عنوان مرجع حجیت و اقتدار در این دین حضور نشته باشه، که ما در اختلاف فهممون، تفسیرمون و چه و چه به اون مراجعه کنیم. مثلا در اسلام محور رسول اکرم هست دیگه، یعنی هر کسی سعی میکنه تفسیرش رو به آنچه که پیامبر به عنوان نبی و مؤسس اسلام آورده نزدیک بونه. تو آیین بودا هم همینه، به عنوان مؤسس اونجا حضور داره، یا تو آیین مسیح حضرت مسیح و هکذا. ولی تو آیین هندو نشون نداده حالا تاریخ که یه بنیانگذار خاصی رو نام ببرن بگن این بنیانگذار آیین هندوست. گرچه یک اعتقاداتی پیش از تاریخ در آیین هندو وجود داشته، تو اون اکتشافاتی که تو منطقه موهنجودارو و هرپه پیدا شده، آثار باستانشناسی چه حدسایی میزنن که باورهایی بوده اونا. بعدم آریایی ها وارد هند میشن 1500-1700 سال قبل از میلاد و در واقع اعتقادات خودشون اونجا میارن، ولی بازم اونجا اسم از کسی نمیبرن که این شخص خاص مرجع دینی بوده و سخن او در واقع مرجع اقتدار حجیت هست و برای رفع اختلافات حرف او مثلا حجت هست. نکته دیگه تنوع و تلون فراوانی است که در آیین هندو هست. یعنی ما تاریخ چند هزار ساله هندو که مطالعه میکنیم، از بحث بت و نمیدونم اینها، حالا ممکنه بگن آقا اینا بر واقع تجلیات خداست و ما در واقع چون به اون خدا به رحمان دسترسی نداریم اینها رو عبادت می‌کنیم، به اون نزدیک بشیم، ولی به هر حال ببینید از بت و قربانی و مراسم فراوان و اینها داریم تا توحید محض و وحدت وجود مطلق که تو مکتب ودانته ظهور پیدا میکنه. ما این طیف گسترده رو از حیث مراسم باورها اینا در هیچ دین دیگری پیدا نمیکنیم. خود این، حالا من حس میزنم شاید زمینه شده که هر چیز کسی هر چیزی را که میخواد، هر تفسیری رو که میتونه ارائه بکنه بیاد و بگه اینم یک تفسیر منه، خانش منه، جزء دین هندوست، و چون ما معیاری نداریم او رو بیرون کنیم، در واقع یک فرهنگ پیچیده با تفاسیر و باورها و مراسم متعددی این داخل این شکل گرفتن. من به نظرم هنوزم در حال زایشه آیین هندو به واسطه این ویژگی، هنوز هم در حال زایشه، یعنی میتواند باورها، مراسم و چیزهای نو به نوی رو در طول زندگی در این حیات خودش باز هم تولید بکنه. مارک تو انبی تو یکی از کتاباش تعبیری داره، حالا من با دوستان کلاس داشتم عرض کردم، در مورد فرهنگ آمریکایی میگه فرهنگ آمریکایی مثل یک دیگه در حال جوششه که هر چی توش میریزی رو تو خودش هضم میکنه. شما الان آمریکا رو مطالعه کن، انقدر خرد فرهنگ وجود داره، هزاران کلیسا وجود داره، نه کلیسا به معنی محل عبادت، یعنی دو تا خانواده یک کلیسای خاص، یعنی یک باورها و مراسمی برای خودشون درست کردن. این خرد فرهنگا اون به سرش فرهنگ آمریکاییش که به تعبیر مارک توین مثل یک دیگه جوشان که هرچی توش میریزی رو میپذیره و بالاخره میپزه. اینم به نظرم مهمه که بهش توجه بکنیم و عرضم به خدمت شما که بستر و زمینه است برای اینکه آیین هندو زمینه بشه برای فرهنگ های نوظهور. و یکم بحث سمساره و حیات های متعدده، اینم به نظرم خیلی نقش داره. حالا نکاتی رو که دکتر روحانی فرمودن من میخواستم خدمتشون بگم، بعدش اگه محبت کنن توضیح بدن. این عناصری که ایشون فهمیدن خوبه ما یه وزنی هم به اینا بدیم، یعنی ممکنه وحدت وجود تأثیر داره که قطعا تأثیر داره، اما وزنش چقدره؟ به نظرم بین این عناصری که در آیین هندو وجود داره و بستری شده، ظرفیتی شده برای ظهور این جنبش نوپدید اختلاف است. یکی به نظرم از مهمتریناش همین بحث در واقع اوتاره هست، تجلی، که خیلی از این مدعیان و مؤسسین عرفان‌های نزور یا جنبش‌های معنوی نزور خودشونو تجلی برحمن، تجلی ویشنو میدونن، چون این بحث تجلی در آیین هندو است. اونجا میگن کریش ویشنو 10 تجلی اصلی داره که دهمیش هنوز کالکی ظهور پیدا کرده، ولی میگن تجلیات فرعی فراوان داره و این زمینه شده که برای اینا بگن بله ویشنو در من ظهور کرده و من تجلی و اوتاری ویشنو. این یکیه که به نظرم خیلی تأثیر گذاره و زمینه شده برای این جنبش های نوپدید. یکی هم بحث سمساره و حیات های متعدده که اونا تو بعضیش هست به در واقع پیروانشون القا میکنن که اصلا شما نمیمیرید، نمیدونم این عبارت از اوشو هست ظاهرا اگه اشتباه نکنم، میگه اصلا شما نمیرید، اصلا متولد نشدید که بمیرید، از ازل شما هی در حال تولد و مرگ های متعدد هستید. بعدم توضیح نمیدن به اینا که بابا این، یعنی این اصل این سمساره رو گرفتن و در واقع زمینه شده برای جذب افراد به این عرفان ها که آقا اصلا ما قرار نیست بمیریم و نمیمیریم، دائم در حال تولد و مرگ های متعدد هستیم، لذا اون به معنا معادی که ما بهش معتقدیم و حساب کتاب به اون معنایی که دو حوزه اسلامی هست، اون به نوعی کمرنگ میشه یا رخ بر میبنده. بعدم توضیح نمیدن بابا تو شما تو حیات بعدیتون اون تولدتون یک تولدیست که متأثر از همین تعلق من میفهمن جمع کنیم بحثتون تمام میکنیم الان. اینو نمیام به این اصخایی میکنم خیلی ببخشیم به پیروان توضیح نمیدن که شما تو حیات بعدیتون ممکن است حیاتی داشته باشید که متنزلتر و نازلتر از حیات فعلی باشه و اینها محصول اون کرمه ها و اعمالی است که شما تو حیات قبلیتون دارید. فقط میگن نه شما نمیرید، دائم متولد میشید، میمیرید در یک جسم دیگری ظهور پیدا میکنید. به نظرم این هم یکی از عناصری است که تاثیرگذار یک ظرفیتی رو ایجاد کرده در این در آیین هندو که بتواند زمینه‌ای برای استفاده و تولد جنبش‌های نوپدید دینی در واقع آیین هندو بشه. آی گوش دادیم حرف شما.
تشکر.
ببخشید
مادر کن.
عزیزان تشکر کردم
از درس دادن من یادم رفت. بعد زمان‌ها رو اعلام می‌کردم که قفلت شد. عذر محترم که بزرگوارم تا یک شب ما فرصت دادن که اگه سوالی باشه قفلت زنام دکتر روحانی مطرح بشه. شبشون 10 دقیقه وقت دارن که جمع‌بندی بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تشکر از جناب دکتر روحانی و جناب دکتر خواص استفاده کردیم. من چند تا مختلف و مهم بیشتر سوال هست مطرح کنم که انشاءالله خصوصا جناب دکتر روحانی توجه بکنن و پاسخ بدن. یکی نسبت به این
چون سر جد بریزم چایی
رو تأثیراتی که همینان مثلا یه مکتب اکنکار مثلا این تویچه رو اینه مثلا 12 مرحله مطرح میکنن این آگه ریشه ای در برخی از آموزهای هندی داره جایی از 12 تا مثلا مرحله و امثال این چیزا 12 گام 12 قدم یا امثال این چیزا سخنی مفته شده یا نه این یه نکته در رابطه با اینکه حالا مثل برخی از مثلا مدیان برخی از نمتنی موضوع گل جدید ریشش در مثلا همون آیتم ها و آموزه های شرقی هست یه مقداری آره برای ابهام وجود داره که مثلا بگیم اوشو مثلا ریشش آره خب مثلا اون سیکس مدیتیشنش مثلا ریشش در شرقی هست و چرا در خود مثلا آیین هندو دست کم تو پونا و امثال هم که برای خب مثلا باش مخالفات جدی میشود به اعتراضات خب مثلا هم تو فضای مردمی هم تو فضای حکومتی اگر خصوصا با توجه به نکته‌ای که دکتر خواص گفتن که خود فرهنگ هند یک نحوه تکثر و پلورالیته توش هست و چطور باش مخالفت میشه اگر ریشه‌اش اونه یا به نحو سوء استفاده یعنی کار اوشو سوء استفاده از برخی از آموزه‌ها و تحریف این آموزه‌ها نیست آیا واقعا تنتر خودش همینه و اگر این هست پس اون مخالفت‌ها چیه در رابطه با مسئله اوتار و اینا واقعش یه مقداری به نظر میرسه که شاید نشه این رو به عنوان یک ظرفیت یا یک ریشه در معنویت های ریشه در ادیان هندی ذکر بس اگه به عنوان که من با این معنویت ها آشنا هستم غیر از یکی دو تا معنویت که حالا به خصوص مثل سایی بابا مثلا هم که حالا خود چون مثلا یک معنی رو اوتاری میدونی حالا باز توضیح بفرمایید حالا من یک امکار من مثلا بگیم که مثلا کویلو نه حتی خود اوشو امثال هم اینا نه که ما میشناسیم و اینا هیچ کدوم برمون اوتار خودش رو معرفی نمی کنن این آیا یه چیز عامیه فرمودید یا فقط نظر رو برخی از خصوصا عرفانه هستش که در خود هند عرفانه جدیدی که معرفتایی در خود هند احیانا توی همین قرن اخیر شگرفته بیشتر برخی از اینها تأکیدشون رو میده ولی عمومیتی احتمالا شاید نداشته باشه به آشید را من سوالاتم چون گفتن یه رو احتمالا پنج دقیقه شد من صحبت کنم یه سوال چهارمی هم بکنم که سمساره رو میشه به عنوان همین سمساره و کرمه رو حالا کرمه شو به خصوص چرا ولی سمساره یا اصل معمول تناسق رو میشه فقط به هند یا احیانا خود هندویست برگردون چون حالا چیزی که در خود به اصطلاح میشه گفتش که ملدن هر شناسه روش ترکیب میکنن که اساسا خب معمول سمساره یا تناسق یه چیزی بوده که توی اکثر اقوام و ملل حتی در مثلا یونان باستان در مثلا مصر باستان اینا بوده آیا به خصوص میشه اینا فقط به فرهنگ هند یا مثلا هندویی و مکاتب شرقی ارجاع داد این هم توضیح بفهمید مصطفی خان
سومی رو که باید استاد خواص توضیح بدن چون من قبول ندارم
چی رو
اونی که اوتاره ظرفیت هستش
خودتون فهمیدید
نه اوتاره به عنوان یک کلید واژه آشنایی نه به عنوان اینکه اونی که
حالا مرز میکنم اون چیز رو بولواری نرس کردم که اواتاره بولواری یه چیزیست که از فرهنگ هندی در این جنبش ها استفاده شده، ولی اینکه بگیم چون اواتاره باور هستن پس این ظرفیت ایجاد شده که این جنبش ها در فرد روش بدا کنه، حداقل من تا اونجایی که میدونم بیشتر مثلا مهبابای همچه ادعایی داره از خدمت شما که سای بابای همچه ادعایی داره، در مورد بقیه من فکر مثلا راماکریشنا یا مثلا یوگاناندا من نشنیدم، شاید من نمیدونم، اما در مورد حالا اونی که به خودم
بقیه
فکر کنم اگه هر کس بگیم بهتر باشه شاید چون بعد همه قاطی میشه اگه اجازه بدید چون
آره توضیح بدن دیگه
آره چون بعد مباحث خلط میشه اگه اجازه بدید من
ممکنه تو توضیحاتشون پاسخ برخی سوالا باشه
آره اینم هستش نکته‌ای هست که وقتی چیزی هست میتوشه خب فرمودید که این ایکنکار میزان تاثیرپذیریش در ادیان و اون مراحلی که وجود داره تا اونجایی که بنده مطالعه کرده و میدانم یکی از مهمترین آموزهایی که در ایکنکار وجود داره اون جایگاه خاص نور و صوت هستش که در واقع خیلی در واقع بودویچه روش تاکید میکنه، این رو ما تو ادیان هندی داریم تحت عنوان انحت شبده یا صدای دل معنی میکنن، صوت صدای بی صوت هم معنی میکنن که ریشه عمیقی داره در آیین هندو و برمیگرده به یه آموزه باستانی هندو که خداوند وقتی که از مقام نیرگونم رحمن میخواست تجلی بکنه و متجلی بشه در هیئت سایگونه، دارم میگم تجلی میکنه دارم اشتباه میگم چون خود هندو ها میگن این نگو انگار تحول در خدا ایجاد شده این وجود، حالا ما به اونکه مجبوریم میگه این که این تجلی ایجاد بشه چجوری ایجاد شده در اسطوره هندو در باورهای هندو میگه خداوند مثلا از خودم میگم مثل تورات نیست سفر پیدایش که بگه روز اول اینو آفرید روز دوم اینو آفرید روز ششم اینو آفرید روز هفتم استراحت کرد، حرفا نیست، یه چیز اوم تموم شد با یک صوت، همه کائنات و تمام وجود عالم وجود با یه صوت، برای همین مثلا شما اگر آثار داروشکوه رو بخونید میبینید ایشون این رو با کن مقایسه میکنه، ایشون خیلی روکرد تقریبی داره و گاهی اوقات تقریبی افراطی داره، البته ما نمیخوام داروشکوه تاییدش بکنیم، کتاب مرحوم دکتر شایگان حتما خوندید آیین هندو و عرفان اسلامی که در شرح و نقد همین کتاب مجموع البحرین میشه اونجای توضیح داده ایشون شایگان اونجا توضیح داده که خیلی جالب این بحث رو توضیح کرد. این که این مراحلی که فرمودید ریشه تو اون داره یا نداره من نمیدونم، ولی اصلش ریشه داره به این معنا که در آیین هندو خداوند در قالب صوت خودش رو در هستی متجلی میکنه، در قالب انحت شبده، و در واقع صوت یه چیز خیلی مهمی است در آیین هندو تا جایی و این الهام خدایی که نه متکلم است بلکه خدایی که کلام است، دقیقا این اول یوحنا از ازل در ازل کلمه بود، کلمه پیش خدا، کلمه خود خدا بود، شبیه اون در آیین هندو وجود داره که خداوند خودش کلام است نه اینکه خدا متکلم است، برای همین تعبیری که میکنن میگن شبد رحمن خدا کلام، و خدا و توی آیین هندو باز ما یه چیزی داریم، حالا شاید خوردم در مورد اینکه فرمودید که آیین هندو هیچ بنیانگذاری نداره، اینو یه جورایی برخی ها ریشی ها رو مطرح میکنن، ریشی ها رو به ویژه ریشی های هفتگانه رو، سابتا ریشی رو به عنوان حالا نه به اون معنای بنیانگذاری که ما تو اسلام و بودیزم و مثلا ادیان شخص محور میشناسیم، نه به اون معنا، ولی به این معنا نیست که قدم بیدار بیکر باشه، 7 نفر هستن 48000 نفر هستن، از این 48000 نفر 48000 ریشی 7 تاشون بهش میگن سابتا ریشی، اینا چجوری به این مقام رسیدن؟ اینا کسانی هستن که نه که برگزیده شدن مبعوث شدن، بلکه انحت شبده رو یعنی خدای متجلی در کلام رو بر اثر سیر و سلوک و خلوص روحانی در دل یافتند، و برای همین این ایده اولیه‌ای که شما اصلا زندگی پولتوی چلم بخونید رابطه ایشون رو با یکی از گروه یکی از پیش مرشدان الان چه گفت مرشد یا چیز یکی از بزرگان سیک در اونجا شما میتونید پیدا بکنید که صورت یه آموزه‌ای رو به نام صورت یعنی همون کلام یعنی معنی فارسیش میشه چی؟ تون یا امواج میشه معنی کرد، و تو آیین سیک هم اتفاقا این مسئله هست، نه فقط تو آیین هندو هست بلکه تو آیین سیک خدای متجلی در کلام که سیکاپش میگن گربانی کلام گروه، خدایی که از طریق کلام خودش رو متجلی میکنه، در این کانکار من اتفاقا آماده کرده بودم میخواستم ارائه بکنم ریشهش رو اگر بخوام در جنبش های نوپدید پیدا کنیم، این کانکار یکی از ریشه های مهمش غیر از کرم و سمسار باوری و غیر از اصطلاحات هندی که بسیاری که در ایکانکار رو کار میره مثل ست گروه چهلام نمیدونم
و اصطلاح دیگه که الان من خاطرم نیست، یکی از بنیانهایی که میشه اینا رو به هم پیوند داد رابطه محوری صوت و اینکه خدا در قالب صوت خودش رو در واقع متجلی میکنه، از یا الحتب شبدن. در مورد اینکه از خود در مورد اوشو و اینکه چرا در پیکر آیین هندو باش مخالفت میشه، اوشو یک فرد هنجارگریزه، هنجارگریز که چه عرض کنم، هنجارشکنه و میاد در اوایل استقلال هند دست میذاره رو نقطه حساس استقلال هند، یعنی کی؟ مهاتما گاندی. یکی از علتهایی که باعث شده که در کل هند اوشو عموم هندیا چندان تمایل به ایشون نداشته باشن، توهین ها نقد که چه عرض کنم، توهین هایی هستش که ایشون به رهبر است. حالا شاید اگه الان کسی فوش گاندی هم بده کسی ککش نگزه، ولی کی در اوایلی که هند استقلال پیدا کرد یه همچین کاری رو کرد. غیر از اون قرائتی که ایشون از تنتریز ارائه میده، ببیشه اون داینامیک مدیتیشنش اصلا هیچ ربطی به اون مفهوم مراقبه یا مدیتیشن در هندوی سنتی نداره و ببیشه بحث مسائل جنسی هم که در مکتب تنترا وجود داره، اون در واقع بیان برهنه‌ای که اوشو مطرح میکنه از اون اینقدر، یعنی در جامعه پذیرش نداره، یعنی اینقدر عام پسند نیست. شاید به همین دلیل باشه که در کل جامعه هند با وجودی که مثلا سای بابا کلی پیرو داره، بقیه همه پیرو دارن، شاید اوشو بیشتر از اینکه در هند پیرو داشته باشه بیشتر پیرو باشه در غرب باشه، شاید علتش همین باشه. از مهم سمسارو کردم که فرمایید آیا واقعا در هند فقط بوده یا نه. به نظر میاد، حالا من تا اونجایی که میدونم، تبیینی که شاید در ادیان هندی از سمسارا و کرما ارائه شده یکی از جامع ترین و دقیق ترین تبیین هایی است که به قول معروف توی این تبیین ما بهشت و جهنم هم داریم، به یک معنا قیامت هم داریم، نه معاد بلکه قیامت، دارم تمیز میدم بین این دوتا، معاد نه، معاد نداریم در هیچ بره هندو، ولی قیامت به یک معنا داریم، بهش میگن مهابرالایا، معنیش میشه انحلال عظیم. و یک میکسی هست، تبیین خیلی قشنگی هست از راه حالی قشنگی که تبلیغ داره میکنی به عنوان یک دین که ترکیب کرده با تبیین دویانه و پیترایانه یا راه خدایان و راه نیاکان، این مسئله رو تبیین کرده و این به نظر من یکی از قرائت هایی که هستش که پخته ترین قرائت هاییست که نه پخته برای درست، پخته برای که قابل حالا با اغماز قابل حالا اغماز قابل پذیرش باشه. ولی مثلا ما در مثلا در فرهنگ مقابلش در چین وقتی که نگاه میکنیم، تا اونجایی که من مطالعه کردم قبل از اینکه آیین بودا وارد چین بشه، اصلا چینی ها به تناسخ باور نداشتن، اونها به نیاکان یا سرزمین نیاکان یک نوع نیاپرستی یا آنیمیزمی همچین یا نیاپرستی باور داشتن و به نظر میاد بعدا وقتی که آیین بودا وارد خاور دور میشه ایده تناسخ یواش یواش اونجا شکل میگیره. در ایران باستان هم دارن به عنوان ادیان باستانی دارن، در ایران هم که اصلا تناسخ از اول نبود به اون معنایی که ما میشناسیم، بحث بهش و جهنم و ادوار چهارگانه اون بوده، به خاطر همین حالا شاید تو مذهب ها و نهلهای دیگه حالا به یک ترتیبی بوده، ولی به خاطر این نفوذی که و تبیینی که آیین هندو کرده، شاید به نظرم میاد که علت این که به قول معروف ممکنه چندین نفر یه علمو داشته باشن، منتها یکی که خیلی قشنگ تبیینش میکنه اون گل میکنه دیگه، میگن آ این کار مال ایشونه، در حالی که شاید مال ایشون نباشه، علتش این باشه.
ریشه یابی که میکنیم بسیار از این جنبش های نوپدیده معنوی یه ارتباطی با همین رنسانس هندویی، اون جنبش اصلاح هندویسمی که برهم و سامانج در واقع استارتشو میزنه داره. و حالا من میخوام از برهم و سامانج بالاتر و اون بافتی که نازوش روش کردن در دوران استعماره، ارزیابی شما از این نقش این عوامل قدرت سیاسی که برای اونجا نقش بازی کردن، برهم و سامانج از منطقه بنگال میاد اونجا، به هر حال منطقه ورود انگلیسی ها و کمپانی هند شرقی، آیا نسبتی بین این دوتا میبینید و این تعبیری که آقای در واقع چیز دارن که هندویسم رو ابداع کردن غربی ها، یه قرارت میکنن که هندویسم با عقلانیت غربی در واقع مواجهه پیدا کرد و این نئوبدانتیست ها اومدن یه اصلاحاتی رو رقم زدن و اون نگاه های حالا به اصطلاح توحیدی و نفی بود پرست اینا رقم زدن، ولی از اون بعد ما میبینیم که اینها میگن ما هندویسم رو ابداع کردیم. این اصطلاح ابداعی هندویسم منظورشون چی هست؟ بعضی از اندیشمندان غرب مطرح میکنن و نقش عامل قدرت استعماری آیا توی این وسط ببینیم چجور ارزیابی میکنه برای هر تو اون زمان اینا یه استارتی خورده چه نقشه.
عرض بخدمت شما که
واجدتون
باشه. تعبیر رنسانس هندویی من به نظرم میاد که از برهما ساما شروع نمیشه. رنسانس هندویی با ورود اسلام در هند آغاز میشه، اگر به معنای تحول منظورتون باشه. با غرب شروع نمیشه، اتفاقا با آشنایی، حالا من ریشه‌اش اگه بخوام، چون بحفل ما ریشه ها بستر هاست دیگه، بستر اصلی رنسانس در آیین هندو به نظر بنده با ورود اسلام آغاز میشه، نه با ورود غربی ها. و اولین رنسانس بزرگ در آیین هندو، رنسانس در واقع در حدود قرن هفتم اتفاق میفته و با تشکیل نهضت‌های بهکتی در جنوب هند، در واقع آلوارهای جنوب هند در واقع آغاز میشه، که همونطور که اگر تاریخ بهکتی رو خونده باشیم، این آلوارها مهاجرت میکنن به سمت شمال و بعد تأثیر میگذارن و نهله‌های مختلف بهکتی رو ایجاد میکنن. پس اینکه ما رنسانس رو با برهما ساماج معادل بگیریم به نظر من چندان درست نیست. برهما ساماج خودش تحت تأثیر یکی از همین گرایش‌های بهکتی به نام نیرگونا برهمن، ببخشید نیرگونا بهکتی، گرایش‌هایی که زیر مجموعه تصورات همون کبیر و راویداس و رماننده اونا هستن، که در واقع مناسک رو اینجوری نگاه میکنن، بهش میگن که آقا در واقع اگر ما بخوایم خلاصه، اگر بخوایم چکیده این دوتا رو با هم بگیم، نیرگونا بهکتی با سگونا بهکتی فرقش چیه، این هستش که اونایی که پیرو به نیرگونا بهکتی هستن میگن آقا جان دین ما یه دین نابی بود، توحیدی بود، خالص بود، ولی این عوام اومدن خرابش کردن، بت پرستی و نمیدونم مناسک خرافی رو قاطیش کردن، بیایید دینمون رو پالایش کنیم. اینا کسایی هستن که نیرگونا بهکتی فکر میکنن و خیلی به نظر من تحت تاثیر اندیشه‌های اسلامی هستن و این برهما ساماج اینا هم از این مجموعه همونن. اما یه گروه دیگه هستن اصلا اصلاح‌گرا که سگونا بهکتی ها هستن، اونا میگن نه اینجوری تون برخورد نکنید، هی بگید خب بابا این هم یه گرایشه، منتها در یک سطح پایین‌تر، ما نباید با این اینجوری تون برخورد کنیم. و اینها سگونا بهکتی ها کسانی هستن که دیدگاهشون مثل دیدگاه اون داستان موسی و شبان در مثنوی معنویه، که وقتی که موسی میاد به شبان تندی میکنه که این چه حرفای کفرآمیزی که میگید، اون داستان که میدونید که ساخت و پرداخت خود ایشونه و در اسلام و ادیان یهودی جایی نداره، ولی به هر حال تو کلی از ظاهرش رو بگیریم، خدا میاد ایشون رو چیز میکنه، خب چرا همچین کردی؟ تو برای وضع کردن آمده، برای فرض کردن آمده، اون داشت اشتباه میکرد، ولی برای فهم او همین کافی بود برای اینکه ارتباط برقرار کنه. اونایی که سگونه بهکتی نگاه میکنه اینجوری نگاه میکنن، میگن ما اونو قبول نداریم ها، ما فکر نکنید بت پرستی رو قبول داریم، ما فکر نکنید خدای متعدد رو قبول داریم، ولی ما میگیم کسی که میخواد تو قدم در راه عرفان بگذاره، میخواد من اومدم کلاس اول ابتدایی میخوام ریاضی یاد بگیرم، یه دفعه جلوی من فرمولای ریاضی من تانجانت کتانجانت ریتانجانت جیغ بزنم در میرم چی چیه، من نمیفهمم چی. باید اول از طریق مثال، داستان، نمیدونم آب نبات، عروسک، پرتقال با من وارد کار بشید، من مفاهیم ریاضی رو بفهمم، یواش یواش میرم جلو. کسانی مثل ویویکاننده اونا اینجوری بهش نگاه میکنه و میگن برای همین نشد بگم به قول معروف، میگن ما مناسک رو قبول داریم به اون معنا که اینها راهی باشن برای ورود و نه اصالت. بنابراین سوال اول توی گفتید رنسانس، من به نظر رنسانس با بهکتی شروع میشه، اون هم بهکتی در قرن هفتم که برهما ساماج هم زیر مجموعه نیرگونا بهکتی حساب میشه به یک معنا. اینکه غربی ها چقدر تاثیر داشتن و اینکه چرا اصلا در اوایل قرن بیستم تقریبا این میبینیم یه دفعه یه سیلی از ورود ادیان هندی به خصوص آمریکا، ایالات متحده در واقع اتفاق میفته و همچنین انگلیس و اینها، یکی از و بگیم حتما اینجا حالا توطئه‌ای در کار بوده و اینها، من به نظرم میاد همونطور که خودتون هم بهتر از بنده مطلع هستید، یکی از زمینه‌ها که در واقع این هم در واقع یه جورایی، چون من این بحث این که بحث کرما و سمساره زمینه بوده یا مثلا حالا این چیزای دیگه، من بیشتر به نظر این که چه چیزی زمینه بوده برای اینکه ادیان هندو میشه هندو در غرب رواج پیدا بکنه، این هستش که من به عنوان یک مسیحی میخوام به تو نجات بدم، ولی این کارو بکن، این کار، این ایمان داشته باش، این ایمان جهنم میری ها میزنم به تو، به خصوص اگر تصورات کاتولیکی سفت و سخت اگر داشته باشید، نه پروتستانی، که آقا باید اینو قبول داشته باشید، اعتراف به گناه بکنید، نمیدونم اگر اینو پاتو کج بکش بذاری میسوزونم بهت میزنم. ذهن گرانبار از ترس، ذهن گرانبار از یک خدایی که من به نظر من همیشه گفتم به همین میگم خدای مسیحی، مسیحیت خدای مهربانی، ولی مثلا خدای مسیحیت خیلی خدای وحشتناکیه، یعنی خدایی که میگه این کارو کردم یا منو یا میبرم به جهنم، یه خدای خیلی حتی به نظر خدای یهودی هم به نظر خشن‌تره. ولی وقتی که آیین هندو از طریق فرمایش کوبلا درسته، نه هندوی سنتی بلکه یک قرائت نوین از آیین هندو که آمیخته ای هست از سه تا مکتب، یعنی یوگا، بکتی و ودانتا، که این دوتا بکتی و ودانتا ظاهرت خود هندو به همیشگاه نچسبیدن، ولی این مثلا ویویکاننده این ستا رو یه جوری به هم چسبوند که گل هر کدوم از اینا رو برداشت سوا کرد، به قول معروف خوبش رو سوا کرد، اینا کرد. و یکی از چیزهایی که این نوید به شما میداد اینه که شما بیا دنبال چی هستی؟ از صنعتی شدن خسته شدی، از این همه دویدن دنبال مسائل اقتصادی و مالی خسته شدی، از دنیاگرایی خسته شدی، من معنویتی به تو میدم که تو این معنویت آرامش هست، شانتی هست. شانتی یکی از کلیدواژه‌های مهم واسه تو شانتی، یعنی آرامش. شانتی به شما میدم از راه، نه اینکه به قول معروف فلان نماز رو بخونی، فلان مناسک رو انجام بدی، از فلان، نه، از طریق مراقبه و یوگا، از طریق دیانا، از طریق اینکه شما به قول معروف ذهنت، و از طریق آننده، از طریق شادی، نه از طریق غم، نه از طریق هی فکر رنج مسیح، که رنج مسیح برای من به صلیب رفت، من بعد پس من بعد حس انگار که مثلا من مدیونشم، باید بهش ایمان بیارم به عنوان یک مسیح، نه، به عنوان اینکه تو در درون و بهجت در درون شادی. یکی از چیزایی که سوال میگم، میگن هندوها حالا وقتی شاد چه بشه، میگن شما اگر هند سفر کرده باشید حتما دیدید دیگه، فقر در اونجا بیداد میکنه. 1,200,000,000 نفر جمعیت هستن دیگه، کم هم نیستن دیگه. این 1,200,000,000 نفر شاید بعد 50-60 میلیونشون واقعا مرفعن، اکثر غالب به اتفاقشون متوسط به پایین هستن. ولی اگر رفته باشید مدت زندگی باشید، درک میکنید عموم مردم شادن، یعنی انگار که بیخیال خوشن، نگاه شادن، هر بهانه میزنن شادی میکنن. حتی این تأثیر گذاشته توی نهلهای عرفانی اسلامی، اگر حتما مستحضر هستید که یکی از جشنهای بزرگی که متصوفه هند برگزار میکنن سالمرگ خواجه معین الدین چشتیه. بابا بذارن بر سر سینه مثلا سیاه بپوشن، شادی، چراغ روشن میکنن، قوالی میزنن، چه خبره؟ عرس امروز، عروسیه، عروسیه، کی بود؟ چه خبر عروسی کی با کیه؟ خواجه معین الدین رفت به محبوبش واصل شد، شادن همه. حالا بحث شیعه شو جدا میکنم، خب با توجه به فرهنگ شیعه و عزاداری اینا وجود داره، کار ندارم. ولی عموما یکی از علتاش اینه که در آیین هندو یکی از صفات ذاتی خدا، اگر حتما اساتید بهتر میدونن، وقتی میگه خدا، واقعا خدا قابل تعریف نیست، ولی در آیین میگه خدا چیه؟ میگه سچید آننده، سچید آننده. خدا رو تعریف کن در یک کلمه، سچید آننده، ست حقیقت محض، چید خرد و دانش محض، آنند و شادی. یکی از صفات ذاتی خدا که اصلا ذات خدا، نه که بس خدا آره شده، جز ذات خدا بهیجه، بهجتش یا بهیج بهیجه خیلی دیگه، بهجتش عالیه. برای همین توی تعریف موکشه شنکر آچاری وقتی بحث فنا رو مطرح میکنه، وقتی بهش میگن که خب یعنی من در خدا فانی میشم، یعنی نابود میشم، یعنی معدوم میشم، میگه نه، اتفاقا تو به اصل بهجت میرسی، چون به آننده میرسی، چون خدا ذاتاً آننده هستش. این که میفهمید چه زمینه هایی داشته. این که بگیم چون غربی ها بالاخره، نه اینکه بگیم بالاخره غربی بالاخره کمک کرده، زمینه بالاخره تو این رفت آمد ها به خصوص در اوچا ایجاد شده، بگیم هندو رو غربی ها درست کردن، من زیاد با این چیز نیستم. آیین هندو توسط شاید برخی از شرق شناسان با تعابیری که انجام دادن و اصطلاح پردازی هایی که کردن که خیلی هاش غلط، از جمله هینوتیزه که این ماکس مولر که به غلط مشهور شد. ماکس مولر خیلی از نظراتش بنابر دیدگاه درون دینی هندو 100% غلطه، ولی چرا ماکس مولر اینقدر مشهور شده؟ هر کس تو هر علمی اولین نفر باشه مشهور میشه. ماکس مولر اولین سانسکریت دان بود، تازه بعد چون سانسکریت دان بود اومد تو وادی هند، هم بالاخره ارائه کرد، یکی حداقل نگم اولین، یکی از اولین غربیایی بود که آیین هندو رو به غرب شناسان، حداقل از طریق متونش به همین مشهور شد. ولی همین نظری که استاد محترم فرمودن که پولیتئیزم و میگن نه نیست، این هنوتئیزمه، این بنابر دیدگاه درون دینی هندو به خصوص ویویکاننده با این بسیار برخورد میکنه، کاملا غلط. در آیین هندو هنوتئیزم وجود نداره. آیین هندو، حالا شاید نشه اون تعریف ابراهیمی مونوتئیزم هم خیلی بهش چسبون، ولی اساسش بر پایه پرستش خدایان نوبتی نیست. این رو همونطور که خود استاد محترم هم فرموده، تو خود ریگ‌ودا فارسیش میشه که ایندرا، تو ایندرا ورونا و یه اسم دیگه، میگه اینها نام‌های مختلفی هستن، خردمندان خدایگانا رو به نام‌های متفاوت، حکیمان خدایگانا رو به نام‌های متفاوت می‌خوانن. بنابراین اینجوری نیست که ورونا اینها خدایانی باشن که حالا من به قول معروف نوبتی بخوام عبادت کنم. هندو اتفاقا از این
بلبشویی که واقعا وجود داره در متون ودعی که یه خدا بالا یه خدا پایین، اتفاقا این برداشت توحیدی میکنن، یعنی اتفاقا علتش یکی از دلایلی که اینو خدایان نیستن همینه. در واقع میگیم آقا امروز من خیلی من مرید مثلا محمد آقا هستم، من آقا سید رو خیلی دوست دارم، من مثلا آقای حسینی رو خیلی دوست دارم، من پدرم مثلا حسن آقا رو خیلی دوست دارم، مثلا خیلی عاشق ایشون هستم. اینا همشون تعابیر مختلف هستن، ولی میگه من به عنوان یک هندو برام هیچ مهم نیست، هیچ به این بر نمیخوره، چون اینا اسامی مختلفه یک خدا هستن. بنابراین شما با توجه به اینکه بخوایم در علمی بخوایم بحث کنیم، باید بین دیدگاه دروندینی و بروندینی تفکیک قائل بشیم. دیدگاه های ماکس مولر یک دیدگاهی بوده که همون خام بوده به نظر من، چون اوایل آشنایی غربی ها با آینه هندو بوده و یه مقدار هم گرانبار هست از حس تکبر و خودبزرگبینی غربی که اصلا کسی به پای ماده میرسه. اینا یه مش گاهپرستی هستن که حالا بت‌پرستی هستن که حالا چهار تا حرف هم میزنن، حالا ما باید یه جوری بالاخره توجیه کنیم که ما از همه بهتر هستیم. ولی وقتی شما اگر تو خود بدن آینه هندو مطالبه کنید، متونشون رو با خودشون ارتباط برقرار کنید، میبینید اصلا این چیزی نه پولیتئیزم هست نه هینوتئیزم هستش. حالا گرایش توحیدی هستش، حالا هرچند شاید تو برخی از گرایش ها و برخی از تعابیر با اون مفاهیم ابراهیمی ناسازگار باشه. یکی از مهمترین ناسازگاری‌هاش هم اینه که ما معمولا در ادیان ابراهیمی به ویژه در یهودیت و در همینطور مسیحیت و اسلام، ما توحیدمون رو از پالایش خدایان به دست میاریم، لا اله یا مثلا در ده اون فرمان اول و دوم همین جز من یهوه تو رو از مصر خارج کردم، جز من برای تو خدایی نباشد، همون لا اله. در مسیحیت هم باز با من عیسی یگانه پسر خدا، من یگانه راه نجات هستم، بقیه همه غلط باته. ولی در ادیان هندی به ویژه آیین هندو با حل بقیه خدایان در یک خدا، به این معنا که من نمیام بگم مثلا من شیوایی هستم، ویشنو باطل است، برهمن باطل است، لکشمی باطل است، نه میام اینا رو با هم جمع میکنم، میگم در واقع اینها خدایان نیستن، اینها در واقع همشون یکی هستن، چون که توی بسیاری از متون هندو ما این رو مشاهده میکنیم.
اجازه دیگه جمله در تکمیل فرمایش آقای دکتر روحانی هستم در پاسخ به سوال برادر من. ببین از همونجا که فهمده از قرن 18 هم که غربی ها شروع به شناخت زبان سانسکریت رو اینه کردن، تعابیر مختلفی از آیین هندو داشتن که دین خرافات، نمیدونم دین بت پرستی فلان و اینا. خب یه عده‌ای گفتن نه این دین فلسفی و عرفانی است و اینا. این دو تا جنبش که شما برهم سماج گفتید و همچنین جنبش آریا سماج، اینا در واقع به نوعی تحت تاثیر غربیا بودن، یعنی دانش‌های غربی رو کسب کرده بودن، ولی می توانیم توی قرائت و خوانش هم این دو تا رو نوعی سلفیت تو آیین هندو بدانیم. یعنی اومدن یک باز تعریفی از آیین هندو ارائه بکنن به عنوان اینکه دین هندو مادر ادیان هست، با آنچه که شما غربی ها میگید که این دین هندو دون خرافات و بت‌پرستی و جادو و جنبلی، این نیست. لذا یکیشون بازگشت به وده‌ها رو، یکیشون بازگشت به اوپنیشدها رو که توضیح دادن، به عنوان گفتن اصل دین هندو تو اوپنیشدهاست یا تو وده‌هاست، که با این بازگشت و اون در واقع یه نوع سلفیت خواستن یه احیا بکنن، گفتن آنچه که امروز پیرایا بسته شده این دین هندو نیست، به اصل آیین، مثل این بحثای سلفی که تو اسلام داریم که میگن به اون اصل باید برگردیم، حالا اصل اوپنیشدهاست یا اون وده‌هاست، که دو تا قرائت هست که در واقع میخوان به گونه آیین هندو رو بازسازی کنن و نمایان کنن، یه به تعبیر شاید درسته باز تعریفی بکنن که اون انتقاداتی که غربی ها داشتن به این آیین وارد نشه.
این تعریف رو توی بیرونی هم تو تحقیق مالل هند مطرح میکنه، میگه که هندو در آیین هندو در بنش یک آموزهای توحیدی داره، مطابق میگه تعبیری که ایشون میکنه، میگه عوام و خواص باید از هم تفکیک کرد، و این که شما میگید مال عوامه ولی خواص، این که این همچین نگاهی رو خود عجیبه که مهاتما گاندی هم داره، یه کتابی داره به نام The Essential of Hinduism، تو این حتی مهاتما گاندی میگه شما هندو رو میخوای بشناسی، این هندوی ظاهری رو نگاه نکن، هم که فرمایش استاد بیا اوپنیشدها رو بخون، بیا مثلا کتاب‌های اصلی بهاگواد گیتا رو بخون، اینا هستن هندوی واقعی، نه این مناسک ظاهری. البته اصلا این یک روی کرده که اینجوری برخورد میکنه، روی کرده دیگه مثل روی کرده که ویویکاننده داره اینه که نه، اونها هم بالاخره یه جنبه از هندو هستن، منتها نه جنبه اصلی، به عنوان یک جنبه‌ای که راهی هستن که شما رو به اون جنبه اصلی برسون.
با تشکر. وقتی که برای جلسه اختصاص دادن تموم شد دیگه، سازه اعصابی کن دیگه، ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم. با تشکر از آقای دکتر سید محمد روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان مذاهب و آقای دکتر حواس رئیس گروه ادیان با تشکر از استاد جعفری تشکر بودن و بزرگوار کنند دیگه که گفت کردن در اصلا پروار کرد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.